أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدي محضر مقدس رسول الله صلوات خلفه. بحث اون درباره بدبینی بود. یک حدیث بود که مبنای بحث ما شد از پیغمبر اکرم که فرموده بود بپرهیزید از گمان بد، که گمان بد دروغ‌ترین سخن هستش و پرسجو و تجسس نکنید. اینکه پرسجو و تجسس نکنید، ما دو تا بحث داریم. یکی که اساساً گمان بد دروغ‌ترین سخن هست و در جایی فرمودن چی؟ ایاکم و زن فان زن اکذب الکذب. از زن بپرهیزید، از گمان بد، که گمان بد دروغ‌ترین دروغ هست. بحثی که میخوایم بکنم یه بحث کارگاهی هستش، یعنی من سخنرانی خیلی نمیخوام بکنم برای شما، میخوام وارد یه بحث کارگاهی بشیم با هم دیگه، شروع کنیم یه بحثی رو، مصادیق رو کار بکنیم روش. چند نمونه رو من خدمتون میگم، بعد شما هم نمونه های مختلفی رو حتما یادداشت میکنید و میارید. توی جلسه همه باید فعال باشیم که از تجارب شما و اندیشه شما استفاده بکنیم، که کلاسمون و جلسمون جلسه پویا و پربار باشه، هممون مشارکت بکنیم، که فقط من نگم هم و شما فقط بشنوید. تمرین ها رو یواش یواش من میگم، نمونه ها رو، بعد شما انشالله یادداشت میکنید و خودتون هم میتونید رو این مورد کار بکنید، که انشالله تولید خوبی داشته باشیم کامل در این بحث که مؤثر برای همه باشه. پس دو تا بحث داریم. یکی که اول از این نگاه بد دروغ‌ترین سخن یا دروغ‌ترین دروغه. نکته دوم این که نباید تجسس کرد، نباید کنجکاوی کرد، نباید پرسجو کرد. حالا چرا نباید کنجکاوی کرد، چرا پرسجو کرد؟ توی اون دروغ بودن قضیه روشن میشه. یعنی نمیارزه برای چیزی که حقیقت نداره انسان دنبال چی باشه؟ دنبال پرسجو باشه. که حالا ربط اینها رو انشالله توی بحث خدمتتون عرض میکنم. فقط خواستم که اول بحث این مطلب انشالله روشن بشه. ولی بحثی که داشتیم درباره چی بود؟ درباره این که چرا گمانها دروغ‌ترین دروغ‌ها هستند و دروغ‌ترین سخن‌ها هستند. علت اول چی بود؟ کسی یادش هست؟ ببینم اصلا تو کلاس هستید، مشارکت میکنید یا نمیکنید. اولین دلیلی که آوردیم گفتیم که نمیشه به گمانها اعتماد کرد چی بود؟ کسی میخواد بگه؟ این خوبه حرفتون، تا مثلا 9 نمره بهتون میدم، ولی دهش این استش که چرا این با این حاله. آفرین، شیطان. یعنی ما گفتیم ما اونطور که خداوند داره از نظام خلقت خبر میده، یه شیطانی همیشه هست. درجه فرمودید این که ما درکش نمی کنیم، ما خیلی چیزا رو درک نمی کنیم، ما هوا رو هم درک نمی کنیم، نمی بینیمش. خیلی چیز موجودات توی این عالم هست. الان من دارم صحبت می کنم، فرکانس ها رو ما نمی بینیم، طول موجا رو نمی بینیم، امواج میلیون ها امواج که دارن میان و میرن اینجا الان ما نمی بینیمشون، هستن. یکی از اون موجوداتی هم که خداوند به عنوان که خالق این نظام هست میگه شیطان هستش، که میگه هست، وجود داره و در شما تأثیراتی رو حتما داره. برای انسان باید بدونه که هیچ وقت احساساتش عواطفش، افکارش، خیالهاش، گمانهاش، برداشتهاش از حوادث خالص و ناب نیست. یه چیزهایی هست که تأثیر میذاره و باید انسان عرضه بکنه، یواش یواش تمرین بکنه بتونه فطرتش رو از اون ناخالصی ها جدا بکنه و اشیا رو همونطوری که هستن ببینه. این که ربی اکرم هم میفرماید اللهم ارن الاشیاء کما هی، اون چیز همه چیز رو اونجوری که هست ببینیم. یکی از شاید بشه گفت که از مسادیقش همین هستش که ما معمولا نگاه هامون، تفکراتمون دائما یک ناخالصی از ناحیه شیطان داره. تو ناامیدی ها، تو انواع حمله ها که توضیح دادم براتون که مال ما نیست اساسا این افکار، مال کسی دیگه است که در ما ایجاد میکنه. برای اینکه چی؟ برای اینکه در ما غم و ترس ایجاد بکنه. دو تا عامل اصلی سقوط انسان، غم و ترس. در نقطه مقابل مؤمن اینجوری نیست. مؤمن همیشه باید شاد و شجاع باشه. علامت این که یه نفر در سیر انسانی داره طی میکنه، این علامت مهمی است یادتون باشه، علامت این که یک نفر در سیر انسانی طی میکنه این هستش که بعد از گذر یک مدت زمان چه مقدار به حجم شادیهاش، آرامشش، جرأت و شجاعتش در کار، استحکام تصمیم گیری، شفاف بینیش زیاد شده. اگه مثلا 20 تا 30 سال ازتون گذشته ببینید که دلشوره دارید، استراب دارید، غمگین هستید، پژمرده میشید، بدونید که گذشته رو خراب کردید. بعد بگید یه جور درست میکنید. یه جای کار داره میلنگه. چون گفتیم ما همیشه سر سفره چی هستیم؟ گذشته. و شیطان خوب میدونه که مهمترین چیزی که میتونه ما رو هم دنیامون رو خراب کنه هم آخرتمون این دوتا ویژگی هست. دلشوره و ترس و دیگه چی؟ غم. غم. بنابراین باید بدونیم که ما در معرض این دو حمله های مختلف هستیم تا نهایتا به چی منجر بشه؟ به ترس در درونمون و دلشوره و غم. پیمودن راه خدا کمک میکنه که انسان همیشه از این دو عامل نجات پیدا کنه تا به جایی میرسه که اونقدر نزدیک میشه به خدا که میشه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزن. دوستای خدا دیگه تو دلشون نه ترس و دلشوره دارن، نه غمی دارن، شادن، آدمای قوی، قدرتمند، شاد، با نشاط همیشه، چه در زندگی مادی چه در زندگی معنوی. در دنیا شادن، در آخرت هم شادن. و توضیح دادیم کسایی میتونن در آخرت شاد باشن که در دنیا شاد باشن. این خیلی مهمه. کسایی میتونن در آخرت شاد باشن که در دنیا شاد باشن. وقتی کسی نمیتونه توی دنیا شاد باشه، دائما گرفتار استراب و نگرانی و ناامیدی و عصبانیت و زودرنجی و از خانم خدمتون که تحریک شدن و پرخاشگری و این حالت ها هست، نه دنیا داره و نه آخرت. هیچ خودمو نداره، نه دنیا داره نه آخرت، ولو آدم مقدسی هم باشه، ولو ظاهرا به مسائل شرعی هم مقید باشه. پس این یادتون نره. شیطان سورش هم خونه، فرمولش هم گفتم خدمتتون، سوره اسراء، چه گفتش که بندگانم بگو وقتی میخوام با هم حرف بزنن درست حرف بزنن که شیطان بهشون تحریک نکنه. کلماتی که به کار میبرن، رفتارهایی که دارن، تجلیاتی که برای هم دیگه دارن، تجلیات خوبی باشه. که در مورد این توضیح کافی دادیم و گفتیم شیطان از هر وسیله برای ایجاد اختلاف، سوء ظن استفاده میکنه، بدگمانی استفاده. یعنی شیطان کارش این است که ان شیطان ینزق بینهم، میخواد بریزه به هم بین افراد رو. در روایت داریم وقتی که بین دو نفر، حالا یا زن و شوهر هستن یا پدر فرزند هستن یا خواهر برادر هستن یا استاد شاگردن یا دو تا دوستن، وقتی بینشون رو با ایجاد توهمات و سوء تفاهم ها به هم میزنه، خرابشون که میکنه، چون اینا دوتایشون تو بحث معاد اثبات کردیم تو این حالت هر دو به شدت به سمت جهنم حرکت میکنن، هر دوتا گلوله آتش میشن تو این حالت ها، پاک نیستن دیگه، آلوده. در روایت دادیم که شیطان میره میخوابه و دستاشو اینجوری پشت سرش میذاره، یه پاش هم میذاره رو پاش، میگه آخش فستو، راحت شدم، تونستم اینا رو چیکار کنم؟ آلودهشون کنم، جهنمیشون کنم. قبلا هم توضیح دادم هر بار عصبانیت هزینه سنگینی برای دنیا، جسم، روح، دنیا و آخرت ما داره. هر بار که انسان تشنج میگیردش، عصبی میشه، میریزه به هم، قصه میخوره، خیلی هزینش وحشتناکه. ما اگه میتونستیم باطن وحشتناک عصبانیت رو، تشنج و اختلاف و زودرنجی و پرخاشگری و باطنشون اگه میتونستیم ببینیم، مثل کسی که از یه شیر فرار میکنه، فرار میکنه از این حالت، یعنی هیچ وقت نوع روابطش رو یه جوری برقرار نمیکنه که منجر به چی بشه؟ منجر به تشنج و عصبانیت بشه. اگرم که کسی مجبور زندگی کنه که اونجوری هست، همیشه رفتاراش یه جوریه که تیری شلیک به اون نشه، آتیش نگیره. خیلی راحت خودش رو دائما میسینه، چون فرض فهم اینجا خیسه. ببخشید اینجا پر از آتشه. برای که از آتش در امامشه چیکار میکنید؟ دائما خودتون رو خیس میکنید، آب میزید خودتون تا آتش نتونه بسوزه، تا شما کارتون رو بتونید توی فضا که مجبورید توش آتش هست انجام بدید. این از این. هی دارم تأکید میکنم توی این یک سال گذشته، توی این 30-40 جلسه گذشته، تا شما یواش یواش جدی باور بکنید، جزء اصول دینتون، جزء اصول عقادتون باشه، روشن باشه به این وضوع که این 5 تاست، واضح بشه براتون که در بسیاری از افکاراتون، تصمیماتون، عواطف و احساسات و روابطتون، نه در بسیاری، در همه، شیطان حضور داره. گاهی وقتا ما تو دهنی بهش میذاریم، نگرش میداریم، مثل سگی که باید ببندیمش. میتونیم ببندیمش، تحریک نمیتونه بکنه. دستگیرهای تحریکی رو بین خودمون و او عبین میبریم. گاهی وقتا نه، آزادش میذاریم، وقت میفته به جون هر دومون، هر سمون، هر چند یه خانواده رو میریزه به هم دیگه. شما ناکنید تو کشور ما آمار طلاق یکی از بیشترین آمارها در دنیاست. 1/3 اینا 1-2 سال اول زندگیه. این نشون میده که دختر پسرهای ما بسیار ناشیانه رفتار میکنن و آمادگی کامل رو برای دفع شیطان یا حوادث استراب آفرین در زندگیشون ندارن. مهارت‌های خوشبخت کردن همدیگر ندارن، برای همین بی خود و بی جهت میفتن به جون همدیگر. ما شاید 1% طلاقامون منطقی باشه، شاید حالا اگه خیلی تخفیف بدیم 5%، ولی بقیهش منطقی نیست. یعنی فقط مال کمبود مهارت، صورت مسئله رو پاک کردنه. من نمیتونم همسرم رو خوشبخت کنم، با هم درگیر میشیم، میگیم که خب بهتر از شر هم خلاص شیم، ما با هم تفاهم نداریم، نمیتونیم با هم زندگی کنیم، بریزیم به هم تمام، فکر میکنیم راحت میشیم. حالا بعدم انقدر اصرار داریم روی اشتباهاتمون، روی منیت‌های خودمون، تا کار به جدایی میکشه. بعدم میبینیم که نه، جدایی هم خبری نبود، بدتر شد اتفاقا. بعد فکر میکنیم باید مثلا شخص رو عوض بکنیم، شخص رو عوض میکنیم، میبینیم که نفر بعدی هم باش مشکل داریم. چرا؟ چون اصلا مهارت نده. مثلا کسی میخواد نقاشی بکنه، مثلا نقاشی بلد نیست بکشه، یه چیزی میاد با یه ادعایی میشینه اینو میکشه، بعد عصبانی میشه، چیکارش میکنه؟ پارش میکنه زود. خب تو کاغذ بعدی هم این کارو کنی اینجوری بود. یکی توی که یادم سر یه کلاس دانش آموزی داشتیم، خیلی خوش خط بود، خیلی خوشحال بود، یه آقای خیلی سعی میکرد خوش خط بنویسه ولی نمینویسه، تمرین کافی نداشت، دوست داشت خوش خط بنویسه، از بد خطی خودش هم ناراحت بود. یه روزی به این رفیقمون گفتش که ببینم این خودکار تو از کجا میخری؟ گفتش که از فلان جا. عوض کنیم خودکارمونو. دفترچه تو از کجا میخری؟ یه دفترچه برام بخرین. فکر کنم این خودکار اون خوش مینویسه واقعا. دید نه، اون گرفت تو دفتر این خیلی چیزای قشنگی نوشت و اینم تو دفتر اون خیلی چیزای زشتی نوشت. یعنی هیچ فرقی نمی‌کنه. ما گاهی وقتا فکر می‌کنیم که این بچه‌ای که خودمون رو می‌خوایم عوض بکنیم، صورت مسئله رو پاک می‌کنیم. گفتم یه آقای رفته بود بعد از 99مین زنش با زن اولش ازدواج کرده بود. فهمیده بود که همیشه داشته صورت مسئله پاک می‌کرد، با همون اولی نشه بهتر بود اصلا. ها؟ بعد ما می‌بینیم که ما غالباً اینجوری هست. یکی کسی می‌خواد فرار کنه از خونه، به جای که خودشو عوض بکنه میگه این خونه شرایطش اینجوریه، من نمیتونم تحمل کنم، باید درم. با زنش مشکل داره، اولین کاری که میکنه قهر میکنه. خیلی زشته آدم قهر کنه تو زندگیش. یا یه خانم مثلا قهر میکنه از شوهرش، بدترین نوع کار، چون به محضی که قهر اتفاق بیفته، در روایت داریم دوتا شخص از صراط میفتن تو جهنم و اگر سه روز ادامه پیدا بکنه اصلا از دین خارج میشن. قهر یعنی چی؟ این اومد یاد تمرین بکنیم که بابا یه کسی هم هست بین ما همیشه چیکار میکنه؟ یه افکاری تولید میکنه، باید اونو کنترلش بکنیم. همیشه از حرفایی که زده میشه، اون چیزی که وارد قلب ما میشه همش حقیقت نیست، مسئله به اون بزرگی که فکر میکنیم نیست، یه قوهی هست به نام واهمه که خیلی بزرگ میکنه اینا. توهمات ما خیلی میسازه این چیزا رو. حوادثی که اتفاق میفته، یه نفر یه حادثه اتفاق افتاده، خیلی راحت باش برخورد میکنه، حلش میکنه. ولی یه نفر تا یه اتفاق میفته، آخ وای چیکار بکنم، خدا مرگم بده، بدبخت شدم، بیچاره شدم. اصلا مشخصه که یه کسی سوار این شده داره یه سر به این خط میده و بعضی اصلا صد برابر اون مشکل براشون پیش میاد، خیلی قوی، راحت، قدرتمند، با نشاط مشکل رو برطرف میکنه کاملا. این یه نکته که شیطان دخالت میکنه، ما با تمرین کنیم این موجود همیشه بین روابط او بشستیم. هیچ وقت یادتون باشه این رو، باز دارم تاکید میکنم، هیچ وقت خودتون رو در هیچ جا تنها نبینید، چه در ارتباطتون با خدا، چه در ارتباطتون با همسرتون، چه در ارتباطتون با هر کسی دیگه، حتی که تنهای تنها باشید یه جا. وقتی هم با کسی هستید مواظب باشید که هیچ وقت شما تنها نیستید. احتمال تشنج و انفجار چیه؟ هست. و باید بدونیم که اینو مال ما نیست. ما خوبیم با هم دیگه. ما میتونیم هم دیگه دوست داشته باشیم، میتونیم خوشبخت باشیم، به شرطی که غریبه رو راه ندیم. کلیه به نامحرم ندیم. نذاریم نامحرم بیاد سر وقتمون با ایجاد تفکرات منفی، زشت، ناامید کننده، دروغ، زندگی ما رو خراب کنه. یه خانمی آوردن پیش من، زندگیش اصلا به هم ریخته بود، شوهرش دیگه، خود شوهرم دیگه دیوونه شده بود، بچه‌ها همه پژمرده. چی گفتش که آره، خانم 14 سال الان فکر میکنه که هر شب میخواد بمیره. اول چیزش گفتم خب ایشون میمونه، حالا این 14 سال مرده یا نمرده؟ گفت نه. گفتم خب 14 سال، خب امشب فردا میمیریم سلامت ان شاء الله. همش بیخود، همش دروغ. اون موقع اون شب اول که فکر میکردی میبینی چقدر مطمئن بودی؟ ما خیلی میترسیدم، فکر میکردم حتما فردا میمیرم. اما دومش چی؟ سومش چی؟ یعنی هم نکنه شاید اگه اینجوری بشه چی؟ خدا رحمت کنه. شما تبیگو به بعضی برای که یه موقعی فقیر نشن مجبورشن نون و پنیر بخورن، یه عمر نون و پنیر میخورن، یه عمر نون و پنیر میخورن که مبادا یه موقعی مجبورشن نون و پنیر بخوره. احتیاطات اینجوری، یعنی اون حادثه رو همین الان حاضر تو قلب خودش داره، ازش هم داره میترسه. صورت ذهنی چیزهای تلخ ما رو بیشتر از حقیقتش اذیت میکنه، یادتون نره. یعنی اونی که تو دل و ذهن ماست چندین برابر صورت چیه؟ خارجی هستش. چندین برابر. یادتون نره. فراموش نکنه. نکته بعد. خب پس این شیطان اولین مطلب برای این که چرا گمانهای ما غالبا دروغ از کار در میاد، علتش این است که کی وسط هست؟ شیطان وسط هست. ما غیر از شیطان دیگه نفس هم داریم. شیطان غیر از نفس هستش. شیطان، خوب دقت کنید، یک موجود خارجی هست. یک موجود خارجی هست که برای خودش راه و روش و زندگی جدایی داره. در ما آلودگی رو در دل ما میتونه نامحسوس ایجاد بکنه، نمیبینیمش، ولی هست با ما، میتونه نجوا کنه، تو گوشمون صدا ایجاد بکنه، تفکرات و توهمات باطل ایجاد بکنه، بندازه تو ذهنمون. شما گاهی وقتا انقدر بدیهی هست میتونید ببینید شیطان رو، خیلی راحت میتونید تمرین کنید. این هستش گاهی وقتا یه فکرایی میکنید که اصلا خودتون هم باورتون نمیشه، خودتون هم باورتون نمیشه. چی من تو ذهنم؟ چرا من این فکر بدی کردم؟ خودت میدونی بده، یعنی انقدر هستی میدونی به تو نمیچسبه این افکار، ولی خودت هم دست این افکار ناراحت هم هستی. اما ناراحت مشکلی نیستش که فکر متوجه نیستی که خودت نیستی. فکر میکنی چیه؟ فکر میکنی خودتی این فکر اومده سراغت. بعد هم همیشه قصه میخوری که چرا این افکار من اذیت میکنه، چرا ناراحتم نیستم، خیلی هم مثلا دوستش دارم، خیلی هم قبولش دارم، ولی نمیدونم چرا همش یه سری بهش بد میدم، یه سری اینجوری هم، یه سری اینجوری هم، یه سری اینجوری هم. و این مال تو نیست، مال تو نیست. ولی ما این خیلی بدیه خوش نشون میده به ما خیلی جا. بعدم دروغ در میاد، از کار معلوم میشه که تفکرات ما هم چی بود؟ دروغ بود. اما باز عبرت نمیگیریم. دو، نفس که میخوام توضیح بدم براتون، ما یه نفس داریم. نفس یعنی مجموعه شاکله انسان. انسان وقت تولد پیدا میکنه یه سلسله مسائل رو از طریق نطفه ژنتیک میگیره، خوب یا بد. بعد که به دنیا میاد از طریق محیط دائما میگیره. بعد که تو سلسله تربیت و بزرگ شده میفته، یه سری اون هم داره چی میشه؟ تغذیه میشه. مجموعه اینها براینده اینا یک نفس و یک شخصیت از انسان میسازه، یه شخصیت میسازه. شما تحریک نمیشید بهید آدم بکشید، تحریک نمیشید بهید زنا بکنید، تحریک نمیشید بهید شراب بخورید، تحریک نمیشید بهید قمار بکنید. چرا تحریک نمیشید؟ چون شخصیت شما، شاکل شما اجازه تحریک رو در این قسمت به کسی نمیده. حالا آیا واقعا خیلی ها نمیخوان ما ها اینجوری باشیم؟ چرا؟ تو قرآن میگه دشمن شما دائما میخوان شما مثل خودشون گناهکار و آلوده باشید. ولی چرا نمیتونه ما رو تحریف بشه؟ چون نوع شخصیتی که ما از خودمون ساختیم، یا پدر مادرمون یا محیط کمک کرده که ما داشته باشیم، نوع این شخصیت قبول وسوسه نمی کنه. به میگن شاکله. شاکله که بی عفتی نمی پذیره، روابط خودشون نمی پذیره. شاکله که مشروب خوردن، قمار کردن، آدم کشی، بی رحمی، قساوت، حق دیگران رو خوردن نمی پذیره اینا رو. ولی خب یه سری چیزا دیگه میپذیره. مثلا میتونه ما رو وادار کنه که چیه؟ غیبت بکنه. کسی غیبت میکنه شاکلش غیبت پذیر هست. کسی غیبت میکنه یا تهمت میزنه یا سوء زن داره، شاکلش اینجوریست. کسی همیشه استراب و تشنج داره، شاکلش ضعیفه. یعنی این قسمت از شخصیتش بیماره، خلع وجود داره. باید خودش رو تقویت بکنه که نتونه اون تحریک پذیری در بخش ترس، در بخش ناامیدی، در بخش استراب، در بخش افسردگی، در بخش غم به سراغش نیاد. پس باید این قسمت خلعه های شخصیتی رو ما پرش بکنیم. بنابراین دومین عامل برای اینکه ما توجه داشته باشیم که گمانه های ما غلطه، این هستش که یک سلسله از شخصیت های بدبین هستن، جدای از اینکه شیطان تحریک بکنه یا بله نکنه، خودشون اصلا اینجوری هستن شاکله. یعنی از نظر شخصیتی مثبت نمیتونه نگاه بکنه، قشنگ نمیتونه ببینه. عینک رو شیطان نمیذاره جلو چشش. کی گذاشته؟ خودش داره. ها ببین، یه موقع است بنده یه عینک میزنم، اشیا رو قرمز میبینم، تیره میبینم. یه موقع اصلا وقتی عینکم بردارم چشمم مشکل داره. این چشم بعد اشیا رو تیره ببینه. تاجه فرمودید؟ وقتی میره دکتر نمیگن که عینکت مشکل داره، میگن چشمت مشکل داره. دکتر دست رو چی میذاره؟ رو چشم میذاره، چشم رو درستش میکنه. عملیات رو چی انجام میشه؟ رو چشم انجام میشه. اگه عمل قابل عمل کردن هم نباشه، یه عینک کمکی میارن کمکش میذارن که با مجموعه عینک و چشم دید چی بشه؟ طبیعی بشه. یه سلسله افراد هستن اصلا اینا قشنگ نمیتونن ببینن. حالا که چه عواملی باعث میشه که انسان قشنگ نمیبینه الان موضوع بحث ما نیستش. اینجوریان نمیتونن خوب ببینن، نمیتونن قشنگ ببینن. تازه فهمیدید؟ نمیتونن. یک دلیل عمدهش رو بگم براتون بد نیستش. یک دلیل عمدهش این هستش که اینها اساساً از نظر فکر، خیال، خوراکایی که دارن میخورن چیزهای پاک و قشنگ نمیخورن. اون خوراکایی که دائما داره از ورودی ها تو ذهنشون میده و چاکره رو شخص شکل میده، خوراکای چیه؟ خوراکای بده. یک کسی که دائما فیلمای جنایی میبینه، این توی امن‌ترین نقطه شهرم که میره دائما تصور میکنه الان بهش حمله میکنن، این راننده سوء نظر داره، الان توی ماشین میدوزنش، نمیدونم این بغلتش الان چاقو در میاره میکنه تو شکمش، هم دائما اینجوریش به برادرش، به پدرش شک داره. چرا؟ چون هی به صحنه‌های مختلف با این داستان آشنا شده. ورودی‌ها چی بوده؟ ورودی‌های کثیفی بوده. نشسته سر فیلم‌های جنایی دیده، فیلم‌های مزخرف دیده، هی تلقین شده بهش. چیزای تلخ، غم‌انگیز یک سر دیده. ما در روایت داریم مثلا خانم‌ها باید احتیاط کنن، به خصوص مورد خانم‌ها که حساس‌تر هستن، گفتن که مثلا باید از صحنه‌هایی که امکان داره روشون تأثیر بذاره. همه مردم همینطور هستن، ولی برای خانم‌ها خیلی بیشتر. مثلا میگه خانم‌ها تو قبرستون نرن زیاد. روزی نره پاشم برن تشییع جنازه. فاتحه همونجا میتونم بخونم. حالا پاشن دنبال جنازه را بیفتن برن اونجا، بعدم هی سرک می‌کشن دارن اون جنازه رو دفنش می‌کنن. بعدم شب میاد خونه تو یه سال خواب می‌بینه. همین مشاوره هم آره خوابیدم مثلا مرده، منو یه ماچ کرده. نمی‌دونم حالا چیکار کنم، این ماچ کرده حتما منو می‌خواد با خودش ببره. یا مثلا اومده خونه مثلا یه پیرهن آورده برام گفت اینو تو بپوش، حتما می‌خواد برام ببره با خودش. از وقت تو فکر و خیال داره. مثلا مریض بودی باشی تو اونجا، که واجب نیست بدونمون چرکم بکشی مثلا فضولی هم بکنی توی قبر رو. بعد انقدر هم ناشیانه عمل میکنه که مثلا اونو میبینه و شب هم میاد خونه میشینه مثلا فیلمای ترسناک هم نگاه میکنه، بازم فیلمای جنایی ترسناک نگاه میکنه. حالا اصلا الان دیگه بعد از انقلاب این چیزها کم هستش، ولی بعضی خودشون هم بیرون میرن تهیه میکنن. ولی زمان شاه رژیم گذشته تلویزیون یه سهمی از برنامه‌هاش برنامه‌های وحشتناک بود. اصلا کلا یک سلسله کارگردان‌ها فیلم‌های ترسناک درست می‌کنن. چی تو سکته آدمو می‌برن. خیلی اصلا همونجا سکته می‌کنن، می‌میرن. انقدر این اتفاق افتاده که حد نداره. خیلی خودشون خوراکشون اینجوری سن دائما اینجوری تغذیه کردن. خب کسی که یه سر مثلا فیلم‌های بد می‌بینه، فیلم‌های جنایی می‌بینه، یا یک کسی که شغلش مثلا اینجوری تو دادگاه کار میکنه، یه سر با اختلاف و درگیری ها روبرو هستش، با آلودگی ها روبرو هستش، با گرفتاری ها روبرو پلیس مثلا اینجوری. این اگه قرار باشه به پاکسازی روحش اهمیت نده، بعد از یه مدت مثلا اصلا روحیش همینجوری میشه. گفتم آیه براتون خونی بنده خدایی دخترش از در وارد شد، ارتشی بودین، دخترش در اومد تو سلام یادش رفت، یا سلام یواش کرد، اینجوری کرد، چرا سلام نکردی؟ گفت سلام کردم. نه برو بیرون از دو بیا تو سلام کن. دختر رفت از دو اومد گفت سلام، سلام علیکم. حالا برو وایس گوشه اتاق 50 تا کلاغ پر برو به دختره. گاهی وقتا به زنش کلاغ پر میداد. اصلا دیوانه است دیگه، یعنی اصلا محیط نظامی اینجوریش کرده، یعنی فکر میکنه خونه‌م پادگانه. برپا بخیز بشین بشین همینجوری. نه که واقعا نظام این کارو بکنه ها، انسان ها که ظرفیت ندارن. و تو جبهه های ما بچه های ما امیرالمومنین علیه السلام نکنه الگوی ماست. امیرالمومنین یک کسی است که یه نفره با 12,000 نفر حمله میکنه، یا در روز ممکن چند هزار نفر رو میکشت، ولی وقتی میومد پاک، یه یتیم که میدید زار زار میشست که دیده میشد. یعنی همه دنیا رو به من بدن حاضر نیستم یه دونه مورچه رو به زور یه دونه دانه از دهانش بگیرم. یه مورچه اینقدر لطیف. جبهه‌ای با فرمانده های ما داشتیم، خب خیلی آدم های قدری بودن تو جنگ، ولی تو چادرشون مثلا سوسک می اومد، موش می اومد، روتل می اومد، عقرب می اومد، مار می اومد، هیچ حق نداشت تو چادر این فرمانده با هیچ حیوانی برخورد بکنه. مثلا بچه‌ها یه موقعی فرمانده روشون بود، یه سنگ همشون یه دونه اینجوری می‌زدن به مثلا عقربه روتل. با کسی کار تو صلح محض بود، حیوانا هم با هیچ کاری نداشتن تو صلح محض با همه وحوش. دسته جبهه رو میبرد برای رزم کار اسمش خشم شبانه است، اصلا معروف خشم شبانه. خیلی پوست میکندن اونجا از آدم وقتی مرحله آموزش خشم شبانه میشه. بعد یه روز نگه میداشت دسته رو، بشینه چی شده، کلاغه اومده آب بخوره کنار چشم، بذار آبشو بخوره بره، مزاحمش نشیم. یعنی یه دنیا حالتو اون رزمندگی. شما برید که فرهنگ جبهه رو بخونید، اینا هر چقدر از این طرف با طبیعت و طبیعت مدارها میجنگیدن، تو درون خودشون چی میشدن؟ لطیف. ما هیچ وقت تولیدات لطافت مدار و لطیفانه به اندازه جنگ نداشتیم. شما برید نامه ها رو بخونید، نامه هایی که اینا داشتن به زناشون، به نامزداشون، از خود به بچه هاشون، هیچ وقت اینقدر عاطفه از آدم غیر اینجوری نمیتونه بیرون بیاد. با نیروهاشون بین خودشون میمردن برای هم دیگه، اینقدر لطافت تو این جبهه بود که حد نداشت. اصلا بابا باشه یک کسی مثلا که وقتی حمله میکرد، اصلا عراقی ها بعضی از ترس اینا سکته میکرده. من بارها تو عملیات خودم رفتم دیدم بالا سر عراقی سکته کرده از ترس فقط. این وقتی که مثلا یه دونه عراقی تو وضعیت بد میدید که داره جون میده، میرفت آبش قنقوهش رو که آب میزشو دهنه، میگفت یه خون از من بگید به این بزنید نمیره. اینقدر لطافت. وقتی اون حمله بکنه، خلبان ما میره حمله بکنه، میره پل رو بزنه، میره یه ماشین داره میره، میگه نه میخوام پل رو منفجر کنم، یه نفر ممکنه بیکنه، میره دور میزنه. خطر دور زدن میبینید چه، تو تیررس دشمن وای میسه تا اون ماشین رو پر نشه، بعد میره پل میزنه. حالا اون خلبانای عراقی اون چیکار کردن تو این شهر ما، خلبانای آمریکایی ببینن چیکار میکنن، خلبانای اسرائیلی ببینن چیکار تو فلسطین چیکار کردن، تو لبنان، تو افغانستان چیکار کردن. ما یه شهر رو رفتیم گرفتیم، همه حواسشون بود که یه خانوم یا یه بچه هیچ اتفاقی براشون نیفته. حتی امیرمان اسم فهمون موضوع درخت ها باشید یه موقع درختی توریش نشه، حیوان ها مواظب حیوان ها باشید یه موقعی تو این جنگ شما حیوانی آسیب نبینه. این طرف شمشیر صلابت قدرت داری، یک بی نهایت لطافت باش بود. عراقی ها خوب میدونستن، همه شون هم میشناختن که با کیا طرف هم میدونستن. این شخصیتی که اینجوری میاد هزار نفر رو میتونه راحت بکشه، میلیاردها برابر اون عاطفه باشه است. در یه موقعی که دیگه گرفتار میشد، یه عکسی از حضرت علی امام حسین بهش گفتش که به این اسم قسم نکشید ما رو. بچه‌ها راحت میان که خانم‌ها چقدر باشون با احترام رفتار میشد، خانم‌های دشمن بچه‌هاشون تو کردستان چقدر بچه‌ها لطافت به خرج دادن که یه خانم یه بچه یه کسی چیز نشه، فشار نیاد. مظلومیت کشته میشدن که یه نفر اینطوری نشه. تو برخود سران منافقین ما داشتیم، مسعود رجبی ملعون، درگی آخری که داشتن، یکی از پاسدارا بچه اینا، بچه منافقین بود، برای که تیر نخوره رفت وسط، تیر خورد شهید شد که این بچه کشته نشه. پاسدار ما اینجوریه. لزوما اینجوری نیست که شما فکر کنید کسی تو دادگاه کار کرد یا مثلا کار با کار کثیف سر کارش اینجوری میشه، به شرط اینکه حتما به چی، به معنویتش برسه، یعنی تطهیر کنه بهشون. یک کسی تو کار مشاوره است دائما با تلخی ها روبرو هستش، با آلودگی ها، اگه بخواد بدبین باشه که دیگه زندگیش میپاشه به هم، خودش هم میره جهنم. نه حالا همه اینجوری هم، همه زن ها اینجوری هم، حالا از اینجور کنه. من نسبت به فلان طایفه بدبین نبودم. یه خواستگار برام اومد، خیلی پسر عوضی بود، الان هم رفیقم ازدواج کرده با یکی از اونا، دیگه فهمیدم که این طایفه همه خرن، همه فلانن، همه بدبختن. خیلی بده اینجوری قضاوت کردم. چون مثلا 3 تا مورد مثلا ما داشتیم مثلا اینجوری شده، نمیشه که اینجوری قضاوت بکنیم. این خیلی ظرفیتش پایینه اینجوری قضاوت بکنیم، بدبینی نسبت به یه قوم و طایفه. بعد مورد به مورد بررسی بشه. هرچند خب تأثیرات نژادی و اینا کلی هست، آدم باید نگاهی به نژاد و اصل داشته باشه، اما همیشه اینجوری نیست. اون چه که خیلی مهمه کفیت‌های ایمانی و اخلاقی است که تعیین کننده است و همه خواص و آثار رو کنار میزنه. حتی که زنازاده که بدترین نوع انسان هستش از نظر قساوت و تربیت، کلی نیست، از زلی میاره تربیت میکنه تا به مقام شهادت هم برسه، اشکال نداره. میتونه خوب باشه. فهم انسان، شعور انسان، ایمان انسان، کفیت‌های اخلاقی و ایمانی به همه حتی خصوصیت‌های ژنتیکی هم غلبه میکنه. شما پدرت یه آدم خیلی وحشتناک و بدی بوده، مادرت هم یه آدم خیلی وحشتناک و بدی بوده، کافی خودت بخوای که خوب باشی، تمام اون خصوصیات و آثار ژنتیکی از بین میره و تو انسان جدید خواهی بود. شما آنیلی رو نگاه کنید، یه مورد آنیلی، بنده هزاران آنیلی دیدم تو خارج از کشور، دخترها پسرها پاک، خانواده آلوده، خواهر مادر همه آلوده، پدر آلوده، یخرج الحی من المیت، کار خداست که میتونه یه زنده رو از دل یه مرده بیرون بیاره. شما یه گل رو برید این گلایی که تو فرهنگ سبز نگاه بکنید، چقدر قشنگه، چقدر لطیف، خوشبو، اصلا آدم میخواد ساعت ها محو هر کدومش بشه. خب از کجا خدا درش میاره؟ از زیر خاک، از زیر چیزای نجس و کثیف آلوده درش میاره یه گل به این تمیزی و پاکی و خوبی رو. درس برای ما دیگه، میشه از تو دل کثافت چی بیرون بیاد؟ یه طهارت و پاکی بیرون بیاد. از همون کثافت ها، آلودگی ها، اشتباهات، گناه های گذشتمون، تجارب تلخمون استفاده کنیم، ولی قشنگ باشیم، خوب باشیم. چرا گذشته ما هم دامن ما رو بگیره، آینده مون هم کثیف بکنه؟ ها چرا ما میتونیم از اون گذشته کثیف و آلوده یا از اشتباهات و خطاها و کدورت هایی که برامون پیش اومده به یه آرامش و یه خوبی برسیم؟ خدا داره درس میده به ما. ولی به هر حال، حالا این بحث فرعی بود و حاشیه‌ای، ما باید یاد بگیریم که خوراک هایی که میخوریم باید تمیز باشه. اگه مجبوریم، مثلا بنده الان باید مشاوره کنم، کار دادگاهی دارم، پلیس هستم، نیروی اطلاعاتی هستم، یکی از این علما اومد به برای نیروهای اطلاعاتی سخنرانی میکرد، میگفتش که کار شما مثل مغنی میمونه، شما مغنی هستید، چون اطلاعات هستید، باید دائما با چی سر کار دارید؟ با جرائم، با کثافات، با آلودگی ها. میگفت مغنی که میره چای توالت میکنه تو خونه ها یا به هر حال تخلیه چا میکنه، خب آلوده میشه خودش دیگه، بو میگیره، لباسش آلوده میشه، بدنش آلوده میشه. اگه باشه همینجوری بیاد توی خونه، همه چی خراب میشه. این باید بر محل کار بره، کل لباساشو چیکار کنه؟ دراره، شستشو بده، لباس جدید بپوشه، معطر بیاد خونه. و کسی با کثافت و آلودگی های محیط کارش و اجتماعی یه دفعه میاد توی خونه، خب تعادل نداره، میریزه به هم همه چیو. برای همینم هم میگه هیچ وقت بیرون رو توی خونه نیارید، همون بیرون دم در بذارید که نامزه کفشتون که در میارید، پاک بیاید تو. اینم لازمش نیست شما حتما با یه سلسله خوراک‌های پاک، با یه سلسله خاطرات قشنگ، با دوستان، اشخاص، مراکز، جاهایی که میتونه در ما پاکی، آرامش، شجاعت، شادی ایجاد بکنه ارتباط داشته باشیم. اگه تغذیه نشیم و یه سر از اون ور تغذیه بشیم، این شخصیت چی بار میاد؟ شخصیت منفی بار میاد، شخصیت بدبین بار میاد. توجه فرمودید؟ خودمون باید خوراک بخوریم. من چند سال تو روز مطالعه داری؟ وقت نمی‌کنم بابا، ول کن. یه سال الان یه کتاب نخوندم. چند تا مسئله شرعی خوندی؟ قرآن چقدر می‌خونی؟ من وقت نمی‌کنم قرآن. انقدر درس دارم گرفته، بدبختی دارم. دروغه، تمامش دروغه. چون همین خانم، همین آقا ساعت‌ها پای تلویزیون عمر تلف می‌کنه. چطور آدم برای کثافت و آلودگی و استراب وقت بذاره؟ برای طهارت وقت ندارید؟ برای غذای پاک خوردن وقت ندارید؟ خودت داری دروغ میگی. انقدر وراجی پشت تلفن، نمیدونم تو راه، تو اتوبوس، یه جایی حرفای مفزدن، انقدر حسن های اینجوری بدن، مهمونی های طولانی تا یک نصف شب و دو نصف شب. یه خواهر عزیزی که خودش خیلی خواهر پاکی هستش میفهمد که ما خونه اون دازه مهمونی و دوازده شب شروع میشه تازه. سه صبح صحبت بکنم چی بشه؟ چی میشه؟ آمی نه، من وقت ندارم قرآن بخونم، وقت ندارم نوار گوش بکنم، وقت ندارم کتاب بخونم، وقت ندارم کلاس برم. همش دروغه. وقتی وقت نمیذاریم برای پاکی ها، برای تغذیه مناسب، تو اصول تغذیه معرفت نفس توضیح دادم اینا رو، وقتی وقت نمیذاریم برای تغذیه پاکی ها، ارتباط با کانون شادی، با کانون اطمینان، با کانون امید، با کانون مهربانی و عاطفه، وقتی خوراک های عاطفی شیرین، تمیز، لطیف نمیخوریم، خب معلوم آدمای خشنی هستیم، معلومه تو خونه به پدر مادرمون میپریم، با همسرمون مشکل پیدا میکنیم، با بچه‌مون نمیتونیم کنار بیایم، با عزیزترین کسانمون مشکل داریم، چون خوراک نخوردیم. باید خوراک بخوری. چی خوردی؟ چقدر پاک خوراکای پاک، چقدر خوراکای آروم کننده، چقدر خوراکای شادی بخش حقیقی، نه شادی بخشی که فطرت رو شاد کنه، طبیعت رو آلوده بکنه. چقدر خوردی؟ وقت نمیخوریم بعدن چون دچار سوء تغذیه میشیم، بخوام بمونم بدن دیگه قبول نمیکنیم. مثل این آزادگان ما که از عراق آزاد شده بودن اومده بودن، خب اینا سالها سوء تغذیه داشتن، خانواده ها میگفتن که بچه هم مثلا این دیگه اینجوری هست، همون شب اول بستنشون به جوجه کباب و چلو کباب، دو روزه مریض شدن رفتن کاشون سر از معده درد و بیمارستان داری. این الان سالهاست اینجوری غذا نخورده. یا مثلا ما خودمون مهمونای خارجی داشتیم از کشور مختلف که میومدن، و یه سری کشور که فقیر بودن، یا مثلا کشور مثل کشور روسیه، کشور مشترک المنافع که میدونن، وضعیت سوخت اوکراین، جاهای دیگه، اینا میمن تو هتل، مثلا هتل آزادی، هتل استقلال، یه فیلم مثلا یه میز براشون چیدن مثلا 100 نوع غذا روشه، 40 50 نوع دسر و بستنی و خامه و ژله روشه، طرف گیج میشد کدومو بخوره. بعد دو روز میخوردن، مثلا 10 روز قبل مثلا به اونن ایجاد، دو روز میخوردن همه را از بیمارستان در میوردن. بعد وقت دیگه خودشون میفهمیدن، بعد میگفتن که تو این غذا ما فقط سیب زمینی میخوریم. چرا؟ چون خوراکمون کجاست؟ اونجا چی بوده؟ سیب زمینی. یه دفعه وقت کسی که اینجوریه دیگه بعدش میاد، مثلا بهش میبرسن فلان جلسه بشین، تو جلسه که میشینه فهم میکنه میخ داره، اونجا نمیتونه بشینه، تو مسجد میره حالش به هم میخوره، حرفای خوب و تمیز اون الهی میخواد بشنوه اصلا تحمل نداره، میرزه به هم، حوصله زود سر میره، حرفای قشنگ میخواد بشنوه، ای بابا یکم این حرفو کدومه میشه کاملا ذائقش همون مثالی که زدم، که روستا میاد توی شهر، تو بازار عطارا که میره بیهوش میشه، بوی عطر نشینه اون تا به هاش بهش نخورد بیهوش میشه، حالا اینا همین عطر میزنن گلاب میزنن روش بیهوش میشه، هاش خرابتر میشه. یه کسی میاد پهن میگیره جلو بینیش، میدونسه این روستایی دهات اومده، فقط اوپن آشنایی داشته، نمیخوام توهین کنم به روستایی ها، مثال فقط، هیچ، حالش خوب میشه. ما گاهی وقتا کثافت، استراب، چیزای بد حالمون رو خوب میکنه. بشین یه فیلم خیلی وحشتناک، کثیف، بکش بکش، خشن نگاه کنیم، سی دی های اینجوری، فیلم های اینجوری، رفیقای اینجوری، مثلا بدترین نوع بدترین جور روزنامه میخونه، صفحه اون اول صفحه حوادثو میخونه، چیکار داره اونجا چه خبره، ولش کن. خود مشکلات و حوادث کم داریم که تو فقط میدونی همون را نگاه میخونی، این چی میذاره برای تو؟ تازه من کافی میکنه ببینم فاطمه خانم چی شد جریانش تلفنی، 3 ساعت آلودگی و ور رفتن توی کثافت های این و اون، دخترش اینجوری شد، عروسش اینجوری شد، جارش اینجوری شد، شوهرش اینجوری شد، ببینم پسرش اینجوری شد، هیچ چی میمونه برای آدم واقعا؟ خب این مثلا میتونه تعادل داشته باشه در رفتارش، نه با شوهرش، نه با زنش، نه با خواهرش، نه با برادرش، چون یه سر خوراکایت بد خورده، آشغال خورده دائما، از طریق تلویزیون کلی آلودگی، از طریق رادیو تعقیب میکنه هر چه چیزی هست، خبر، چند تا مجله میخره، مجله حوادث، مخصوص حوادث میره میخره، پول میده که حوادث بخونه، کی کیو کشت، کی کیو دزدید، کی کیو آتیش زد، همینجوری یه سر همین با این صحنه سر کار داره. صحنه های ورزشی خشن، ورزشی هم همینطور هست، چون ورزش دائما ورزش های ما استرابزاست دیگه، طرف تو چند تا داشتی مثلا اینجوری مسابقات جام جهانی چقدر آوردن پیش ما مشاوره که بچه هم زخمه دیگه مثلا ناحیت اعصاب گرفته، سر کجا احمقی رو شما نگاه کنید، مثلا آلمان با فلان تیم خارجی دیگه تو رسانانه زمان شاه، من یادم اون موقع تاج بود، به جای استقلال تاج بود، پرسپولیس هم که این پرسپولیس بود، مسابقه داده بودن، یکی از این هم محلی های ما پرسپولیس یه گل خورد، آقا سکته کرد، سکته کرد، بردنش چیز بیمارستان، فقط یه ذره بهوش آوردنش، گفت علی پروین رو بیارید ببینم گل هرکی که زده بود همین بود، زدی نوقی دو اصلا، نه خدا نه دین اشهد و الله الله، نه هیچ هیچ، آی فهمین اومدن بالا سر اونم 4 تا فوش بشه، گفت احمق آخه ما گل خوردیم به تو چه، خدافظ خدافظ، هیچ مرد. شما چقدر سکته هست توی این بدن؟ خب این چیزایی که تو مثلا یه سر عصب اینه که داور چیکار کرد، قاضی چیکار کرد، فدراسیون چیکار کرد، نمیدونم رئیس فدراسیون چیکار کرد، مربی چیکار کرد، دروازه‌بان چیکار کرد، اون تیم چیکار، خب چیزی نمونه. تو انتظار داری آروم زندگی کنی با این ورزش خشن؟ ورزشی که توش دائما کثافته. بعد زندگی نامه هنرپیشه ها و زندگی داخلی اینا چی، تعقیبات اینجوری، تعقیبات سریال ها و مصائبی که تو این سریال ها هست، دل میده میشینه اینجا و هیچ قابل مثلا این اصلا آدم مشکل گاهی وقتا من تو خونه فک و فامیلا میریم مثلا نشید بده مثلا صدای خانوی بلند چی شده مثلا لازا داره گریه میکنه مثلا اون صحنه یه اتفاقی افتاده لازا گریه. خب شما بشه هی سر از این رو نکن، فیلم هندی نگاه کن از صبح تا شب، هی آبغوره بگیر. آدم باید قیمتش رو دستش باشه که چشم من نباید هر چیزی رو نگاه بکنه، گوش من هر چیزی رو نباید بشنم. آفرا فیلم رو دیدید؟ نه ندیدی؟ نگاه که اصلا آنم جور مرتکب شد ندیده. آن من فلان سریال نگاه نمی کنه اینه. چی میخواد به من بده اون؟ چه پیامی میخواد به من بده؟ چی چیزی میخواد من یاد بده؟ چی میخواد بگه من بالاخره یه پیام؟ هزار تا آلودگی حالا یه پیام مثبت هم میخواد بده. چهل ساعت وقت ما رو بگیرم تو صف بایستیم بریم بلیت تئاتر بگیریم چند صد هزار، چند صد تومن، 2000 تومن، 3000 تومن بلیت بگیریم، خیلی بلیت گرون، تئاتر ببینیم چی هست. حالا 400 میلیون تومان دادن مثلا فلان فرهنگسرا تئاتر بی‌نوایان. بابا هزار دفعه کارتون و فیلم سینما شنگاش دیگه حالمو به هم خورد از این. بعد حالا میشم اونجا حالا همه اینا مثلا اون صحنه هستش که مثلا فرض فهمی شمدونه دوزیه رو مثلا میگه نه مال خودش بده. بابا تو فرهنگ خودمون میلیاردها از این چیزای بزرگ داریم که مثلا اونا مال گدا گشتا و بدبختایی بوده که ویکتور هوگو تو اون سرزمین قحطی عواطف و رحم و مروت یه چیزی آورده، این گل فیلم داستان ویکتور هوگو شده. آخ ما تو تاریخ خودم امیرالمومنین علیه السلام پر، پیغمبر پر، اونقدر داریم که اصلا به کسی احتیاج نداریم. وقت میذاره 400 میلیون تومان یه مش بیکار بیان جمع میشن اونجا میخوان چیز درست کنن، بعدم یه مش بیکارتر میان میشن اینا رو میخونن، از اون بیکارتر این نصیب 100 دفعه تحلیل میکنن. تازه اونجا نمیدونم تام و جری با هم دعواشون شد، منظور تام چی بود؟ به نظر من مثلا تام اینجا اینجوری باید میکرد، در این صحنه در این مثلا سکانس جری اینجوری بود. وقت تلف کرد گفتن من با قیافه مثلا محلل و تحلیلگر و نمیدونم منتقد و با قیافه هنرمند و یه دیش خاصی و نمیدونم پی پی و تشکیلاتی و یه قیافه و یه کاپشنایی مثلا مخصوصی و اینا میشینن اونجا همینجوری، بعد یه قیافه بعد تحلیل میکنم مثلا آخرش مثلا 5 ساعت طرف نشستم اینو چی شد بالاخره با نفهمی چی شد آخرش. ما واقعا احتیاج داریم به این چیزا؟ ایمان بدبختیه، ما فقر خودمونه که به این چیزا فکر میکنیم احتیاج داریم. اینا چی میخواد برام بیاره جز استراب و آب؟ 2 ساعت دلهوره و دلشوره برای این قهرمان فیلم بالاخره تای قضیه چی کار میکنه، بعد 2 ساعت بره آزمایش بده وضعیت معده و رودهش و اثناعشرش چجوریه، مغزش چجوریه، چقدر سلولای مغز رو داغ میکرده که مثلا لذت این باشه اینا مثلا آخر سر مثلا این موفق بشه، مثلا این دختر پسر به هم برسن. بدبختی ماست تو آلود فرهنگ دیگه. خب وقتی کسی اینجوری میخوره شخصیت خوبی از کار در نمیاد. این همه ائمه سفارش میکنن که شما مواظب باشید همونطور که به غذاهای جسمانیتون توجه میکنید به غذای روحانی توجه کنید چی میخورید. روز قیامت باید از غذاهایی که خوردید سوال میکنن، فلیوم ضر الانسان و الی طعامه، انسان باید به دیدنی ها شنیدنی ها افکارش توجه بکنه. اگه یه جای کار کثیفه بو میده زود خودشو نشون بده به طبیب. مثلا من یه ذره میلنگم، یه ذره میسه که دارم قصه دار میشم، یه ذره هیجان بهم دست میده، یه ذره استراب دارم، یه جایی دارم میترسم، یه جایی بدبینم، یه جایی شفاف نیستم، یه جایی نمیتونم دوست داشته باشم، خوبه ولی نمیتونم دوستش داشته باشم، او منو دوست داره به من مهربانی میکنه من نمیتونم مهربانی کنم، میگم پدرتو چند وقت نبوسیدی؟ یه سال نبوسیدم. معلومه تو معیوبه نمیتونه ببوسه، کسی پدرش رو نمیتونه ببوسه، مادرش رو نمیتونه ببوسه، برادرش رو نمیتونه ببوسه، خب تو مشکل داری، به این قبلا بیاتفه خراب شده دیگه، روی ریخته به هم اصلا، خوراک همه خراب. خب خب جام انسان متعادلی باشیم، بله یه روکشی هم از مثلا دینم داریم، حجابا خوبه، مثلا زواهر اسلامیمون خوبه، مسجدی هم میریم، یه نمازی هم میخونیم، ولی نمیفهمیم هم چی خونیم، چون نماز اصلا جون نداره ما رو بلند کنه، اقامه نماز که نیست، برپایی نیست بلند کنه ما رو پرواز بده. کسالت بی حوصلگی زودتر میخوام شرش خلاص بشیم، چهار رکعت رو بخونم خلاص خلاص شم، برم دوباره کارهای دیگه، دو کسافت های دیگه، نه نماز میکشوندش بالا، نه روزه میتونه بگیره، نه وقتی جلوی خدا وای میسه متوجه است که در مقابل کی باشه، با اون نمیتونه مهرورزی کنه، رابطه متقابل برقرار، با امام زمان نمیتونه، خرابه، با فاطمه زهرا خرابه، با سید الشهدا خرابه، هیچ مثلا خیلی لطف بکنه، مثلا خیلی روش بکنه، بره مثلا فرض یه مرسوم روزه سید الشهدا میذاره برای علی اکبر علی اصغر گریه بکنه، بعدم تازه دست بالا میکنه میگه مثلا فرض اذن به امام بده، چه چمون برگشت خورده، مثلا بدنمون شفا بده، شوهر میخوام، هیچ تموم میشه. یعنی باز ارتباط شخصی برقرار نمیشه، رفاقت، صمیمیت، دوستی، هیچ. واقعا امام حسین ارزش رفت آمد نداره با ما، امام زمان علیه السلام که زنده است ما هر روز هم میبینیمش، ارزش نداره که ما دوستش داشته باشیم، پدر حقیقیمونه، کوهستان 40 سال عمر کردیم یه بار سری به این پدرمون نزدیم، 5 دقیقه نتونستیم باهاش صمیمانه بشیم، جدای از همه این مسائل دو نفری، آقا ما بالاخره روابطی داریم دیگه، ها دوست داریم، پسر خاله داریم، پسر دایی داریم، پسر عمو داریم، مادر بزرگ داریم، کی داریم کی داریم، یه موقعی واقعا آدم احتیاج هست بدون دغدغه و خارج از همه مسائل چند دقیقه همینجوری رو به روی هم بشینن گل بگن و گل بشنن با هم یه صفایی کنن. ما کو آخه کو اصلا روابطمون کجاست؟ این نشستن با این خوشگلا و زیباها و با این کانونهای شادی و آرامش کو ارتباطمون؟ اون که نمازمون خراب، اون که روزمون خراب، قرآن خوندن که حالشون اصلا متنفر میشن قرآن خوندن. ترجیح میدم یه قصه، یه فیلم، یه داستان نگاه بکنیم، رمان بخونیم، چند صد صفحه رمان حاضر شب بخونه تا صبح، اصلا پلک نمیزنه، ولی خدا وقتی میخواد باش حرف بزنه 10 تا خمیازه میکشه، بعدم یه خدایا بی خیال شدم بخوایم. خب حالا بخون چه شخصیتی داشته باشیم وسط، اصلا فکر تغذیه‌مون نیستیم، نمیدونیم آدمیم، ابدیتی داریم، فکر میکنیم فقط همین چند وقت است، از تولد تا مرگ همه برنامه‌ریزی ها، افکار، سرمایه گذاری ها، تصمیم گیری ها، ارتباطات، غم و غصه ها مال تا مردنه. دلشوره ابدیت، ابدیت خودم، همون حیات ابدی خودم وجود نداره. خاطر این دلشوره نیست، من خودمو غلط معنا کردم، قسمت اعظم روحم رو که خوراک میخواد ندیدم و تمام سرمایه گذاری شد مخصوص طبیعت، برای همین دیگه ما اصلا نمیتونیم آرامش داشته باشیم، برای همین نماز دیگه بالا نمیره، روزت کمک نمیکنه. قرآن میگه از نماز روزه کمک بگیرید، هر وقت میخواید از دست غم و غصه فرار بکنید، از فشارهای زندگی در بیایید، از ترساتون خارج شید نماز بخونید، ذکر بگید دیگه ترس نداره. چرا مثلا یه جا یاد گرفتن هواپیما که میخواد بلند شه یه ذره دیگه تکون میخوره، الله لا اله الا هو الحي، اللهم صل على محمد، ذکر میگی یه ذره آرومش آروم میکنه واقعا. تو قطار، تو ماشین یادمون میاد که اینجوری جونم تو خطره، یاد بلدیم چیکار، ولی روحمون در خطره نه، بدنمون وقتی در خطر میفته میتونیم از خدا کمک بگیریم، ولی وقتی روح و حقیقت ابدی در خطر هست هیچ وقت بر نمیریم یه جا من دارم فاسد میشم، زود برم یه جا خودم اصلاح بکنم، زود برم در خونه پدرم امام زمان پناه ببرم، بهش کمک بگیرم ازش. نه اینجوری نیست. یه اون معنویت هم نمیدونم، خدا میگه خواستید از شر غم و قصه میخواستید فرار بکنید، ترسا داشت اذیتتون میشد، نماز بخونید، با من حرف بزنید، یا داوود و بی ففره و به ذکری فتلزز، داوود با من شاد باش، من خدای شادی بخشم و با من آرام باش. ففره، ففره یعنی فتلزز و به ذکری فتلزز یعنی با من لذت ببر، چون مرکز همه لذت، تولید همه لذت من خداست. زیبا آفرین نمیتونه زیبا بشه. یه ذره یه مسی عادت رو دست برداریم. همین الان که فرهنگسرا رو میرید بیرون هوا روشنه. نرید با عجله بیرون. ببینید چه دیگه دو تا این گلا رو نکردم گناه داره. نگاه بکنید. اگه کنده شده چرا؟ یکی از گناهشو کرده خوش به حال شما ورش دارید. بعدش نگاه بکنید. ببین اونی که اینو طراحی کرده خودش کیه؟ چی داره خودش؟ چون خدا میگه من مصورم، همه قشنگیه که شما ببینید تصویراشو خودم همه رو دونه دونه تصویر کردم. ببینید نگاه بکنیم ببینیم زیبا نیست، زیبا آفرینه. این همه خوشگل آفریده، خوشگلی ها آفریده، خودش کیه؟ خب یه ذره بریم اونس بگیریم یواش یواش، یه ذره بریم سر زن شخصیتمون شخصیت خوبی بشه، با گل بشینیم، با خوبا بشینیم، خوب بشیم. کمال هم نشین در من اثر کرد. حتی چون نه با امام زمان، نه با حضرت زهرا، نه با سید شهدا، نه با معصومی، نه با خدا، نه با قرآن، نه با ماورا طبیعت، نه با فرشته ها. فرشته ها خیلی کمک ما هستن. تمرین کنیم یه مقدار با فرشته ها رفت آمد برقرار بکنیم. خیلی کمک ما هستن. خیلی شیرین، خیلی خوشمزه، خیلی خوب، خیلی ناز، خیلی هم مهربون. خیلی مهربون. عزیزمون آقای مصطفی تعریف میکرد برای من یکی از بزرگان رو که مریض کشیده بود تو رخت خواب، حضرت عزرائیل علیه السلام دو چیزش عیادتش میان واقعا سر میزن ما دو عیادت سرکشی بیش کرد و احوالش پرسیده بود، بعدم گفت از خدا برات عمر میگیرم بیشتر زنده بشه. عزرائیل حضرت ابراهیم میفرماد انقدر زیباست عزرائیل علیه السلام که اگه انسان موقع مردن فقط همین عزرائیل رو ببینه بهشت هم نره کافیه برش. اینقدر خوشگله. اگه میترسیم ازش مال کجاست؟ عکس خودمونو میفته رو چهره او کثیفش میکنیم، میترسیم ازش. مرگ هم همینطوره که از مرگ میترسه باید دست رو خودش بذاره. هیچ وقت آدم پاش از مرگ نمیترسه. مرگ عروسیه، تولد هیچ تولدی بد نیست، وقتی سالم باشه قشنگه. خب خیلی حاشیه رفتم، ولی اینو گفتم که میخوام یه دونه حدیث براتون بخونم بدونید بحث شخصیت یعنی چی اینجا بیفته. مثل وقت ما هم تمامه ها، 5 دقیقه وقت تخلف کنیم، چند دقیقه هم دیگه تخلف بکنیم. حالا بریم سراغ فرمول این که چرا از نظر اون بحث شیطان بود به عنوان وجود خارجی که کذبه های دروغ رو در ما ایجاد میکرد. اینجا میفهم شاکله خود افراد هستش که با اسمش خوب نتونن ببینن. الرجل سو علی علیه السلام لا یظن به احد خیرا لانه لا یراه الا به وصف نفسه. یه بار دیگه براتون میخونم. الرجل السو لا یظن به احد خیرا لانه لا یراه الا به وصف نفسه. آدم بد، رجل که میگن نه فقط مرد بلکه کی؟ زنم میگیره. آدم بد، شخص بد هیچ وقت گمان خوب نمیتونه به دیگران داشته باشه، خوشبین نمیتونه باشه، امکان نداره. مثل بگیم مثلا ما یه مقدار عطر از فاضلاب خونه تهیه کردیم، نمیشه. اون مطلقا عطری از افن هست. میگه نمیتونه آدم بد به دیگران خوب نگاه بکنه، خوشبین نیست، نمیتونه مهربون باشه، نمیتونه خوب ببینه، نمیتونه در صلح باشه، نمیتونه لذت ببره از دارایی هاش، از نعمت هاش، از شیرینی های زندگیش، از خوبی ها، حتی خوبی ها دیگه هم نمیتونه ببینه. چرا؟ لانه لا یراه الا به وصف نفسه. چون اصلا هیچی و جز صفت نفسانی خودش نمیبینه. در واقع هر چی به دیگر نسبت میده چیه؟ خودشه. هر چی میگه این آدم اینجوری خودت اینجوری هستی. کافی خودتو عوض بکنی همه چی قشنگ میشه. اینو میخوام بگم، این خیلی مهمه، اصل مهم روانشناسی هستش. غیر معصوم نمیتونه اینجوری حرف بزنه ها، یادتون باشه. معصوم است که میتونه اینجوری تو یه خط. اگه دانشمندان بزرگ روانشناسی نشستن هزاران صفحه نوشتن تا اینو جا بندازن، علی الاسلام تو یه خط گفته. این معلومه که معصومه، غیر معصوم نمیتونه اینجوری حرف بزنه. میفهمد که همه افراد درگیر شاکله خودشون هستن. کلون یعمل و علا شاکلت. ما هم چه امانت دار خوبی هستیم. سخنرانی تموم شد، تازه میخوام نوار برگردیم. اکثر چیزهایی که ما از دنیا میبینیم، از خدا، از دنیا، ائمه، مال خودمونه. این خدا چرا اینجوری کرد؟ من جا خدا بودم اینجوری میکردم. چرا پیغمبر اینجوری؟ چرا امام حسین اینجوری کرد؟ مشکل خود خدا درست کنه. همه اون چیزی که میبینیم چیه؟ قشر میبینیم. چران چیزی که در صحرا نهادیم، تو زیبا بین که ما زیبا نهادیم. قرآن میفرماد الذی احسن کل شیء خلقه ثم هدا. همه چیزایی که تو عالم آفریدیم به جا، زیبا و قشنگه. احسن یعنی از اون قشنگتر امکان نداره. ولی بخوام بگیم مار چیه؟ خدا سوسک برای چی آفرید؟ مار چیه؟ خب اصلا خب یه ماری بشه مار نباشه دیگه، مثلا بیاد نازمون کنه، لیستمون بزنه به جای که نیش بزنه. مفهوم شر رو نمیفهم، مفهوم خیر رو نمیفهم. حالا انسان شریرترین موجود عالمه. کی بیشتر از همه حیوانا و طبیعت رو از بین برده؟ خطرناکترین موجود داره توی نظام و طبیعتش گل میکنه و فطرتش خاموش میشه. از این خشنتر شما سراغ دارید؟ شما این فیلم انسان وحشی رو نگاه بکنید، مثلا حیوانا رو زنده 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 سراشون رو میکنن که مثلا یه ذره گوشتشو بخوره. زنده خیلی ما حق نداریم یه دونه مورچه رو بی جا دست روش بذاریم. خدا رحمت کنه شاید ظفرآور. دیدید که تو این کتاب در محضر الله یا تونیا رو هر کی نخونده بخونه. زحمت کشیدن آقایون آوردن بیاد بخونه، مطالعه کنه. از کوه خضر تا تو شهر، من خونم اون کوه خضر، خونه خودمون پای کوه، از کوه خضر بیا بری توی شهر کیلومترها، بعد دست وضو بگیری، دست کنی چه دستمال در بیاری، یه دونه مورچه روش، این خونش دور کردم، برگردم برم کوه، مورچه رو بذارم اونجا از خانوادش دور نباشه. گیاه احترام داره، هر که یه گیاهی رو آب بده مثل این هستش که یه مؤمن رو آب داده. درخت احترام داره، حیوان احترام داره، شخصیت داره. بعد مار وقتی خوب میبینیش خیلی خوبه، خیلی باشه. پلنگ، شیر، همشون قشنگه. ما نگاهمون غلطه. ما با چی میسنجیم همیشه؟ با مجموعه رو در نظر نمیشون همه چی. خدا میگه من همه رو قشنگ آفریده. وقتی تو نمیتونی با خدا اختلاف نظر داری، خب معلوم به خدا گیر میدی. وقتی به خدا میگه این چه کاری کردی، ما نمیفهمی. نه فلسفه خلقت خودتو اگه بفهمی همه اینا رو قشنگ میشه. نه تو خودتو میشناسی، نه فلسفه خلقت تو، بعد گیر میدی به خدا. به نقد میزنه یه سره. ما چون نمیشناسی. با خدا درگیریم، با مردم درگیریم، با جامعه درگیریم، با آدمای خوب درگیریم، با خان همسرمون درگیریم، با فرزندانمون درگیریم. دائما مثلا هر کسی یه عقده تو دلمون هستش. هر کسی چیزای ذخیره نگه داشتیم که یه موقع اگه لازمو بزنیم تو سرش. خب اینا زندگی نمیذاره برای آدم چه. خب اینو بگم که ما تمام برداشتایی که میکنیم در ما ترس و غم ایجاد میکنه. ما این هستش که اینجا خراب شده. والله آدم سالم در این در طبیعت نه ترس باید داشته باشه و نه غم. آدمی که متعادله اینجوریست، استراب نداره. سختری مسائل هم جلوش باشه شا آرومه، آروم. سختری حوادث، یه خانم برام نوشته که من ماجرای عراق شبا خواب نه به عراق اونجا اتفاق افتاده، من یه بمب بیام خونه ما بزنن. اگه اینجوری ما بشیم چی میشیم؟ ما 8 سال بدتر از اینو داشتیم. رزمنده های غیور ما جز همون مقطعی که بنی صدر و خائنای دیگه بودن مسئول، نذاشتن یه دونه خانم یه گرد روش بشینه، انقدر غیرت داشتن. قبلا که گذروندیم این چیزا رو، حالا هم باشه. دیگه بدتر از لبنانی و فلسطینی ها دیگه سره هیچ چیز ندارن. بعد این حوادث حوادث بدی نیست، مقدمه ظهور امام زمانه، این علائم ظهور استش، داره به سرعت میره به اون حادثه تندی که باید اتفاق بیفته توی تاریخ تا از به قول یکی از بزرگان زایمان، درد زایمانش گرفته الان دیگه تاریخ، یعنی وقت زایمانشه، تو زایمان درد داره، سختی داره، جیغ فریاد داره، داد داره، اینا تا دم مرگ رفتن داره، ولی مولودش مولود قشنگیست. شما اصلا استراب بهتون راه ندید، دعا کنید برای چه عیان کربلا و دونم چیه، وظیفه داریم بریم راه پیمایی بریم دفاع بکنیم، اما مطمئن باشه که از توی اینا یه چیز خیلی قشنگی در میاد که برای چشم همه اون روشن میکنه، حتی تو کشور خودمون باشه داره خیلی حوادث زیبایی اتفاق میفته. شاد باشید، آماده کنید خودتون برای اون جشن، برای اون پذیرایی، به اینجاهاش نگاه نکنید. بله زایمان هم خیلی قصه ها و درد و سوخت ها گریه و ناله داره، ولی هیچ کس به اون اصلا توجهی نداره، همه منتظرن صدای کیو بشنون، صدای بچه رو بشنون و کیف کنند و بخندن، اصلا کسی کار نداره که مادر اوجا چی کشیده، همه کی کار داره؟ بچه کار داره. مولود این حوادث خیلی قشنگه، استرام به خودمون راه ندیم. خب وقت تمام استش، این بحث موند تا انشاءالله جلسه بعد کاملش بکنم، تا اینجا یه ذره پختیمش برای اینکه بدونیم که خب چرا شخصیت اینجوری میشه، تا انشاءالله جلسه بعد به مسائل دیگه. یه سوال فقط داریم الحمدلله، این که اگه ما مجبورشیم دائما آقا نگید ما میترسیم، عصبانیت و خشم خودمان رو فرو بخوریم دچار بیماری جسمی و روحی میشویم، چون بالاخره باید یه جوری خودمان رو تخلیه کنیم. در این صورت این حرف درسته، ولی اصلا ببینید تخلیه نباید اینجوری باشه، دقت میکنید؟ شما حالا من این توضیح بدم بهتون، هر وقت عصبانی شدید خواستید تخلیه کنید خودتون رو، مثلا داد بزنید، جیغ بزنید، یا مثلا اینجوری بزنید، حالا شما رو این مثلا آه اصلا این فقط تو رو راه میندازه برای عصبانیت‌های بعدی. ما اصلا یاد بگیریم که اصلا خیلی چیزا واقعا ارزش عصبانیت نداره. عصبانیت این تکون خوردن ها کنید، الان این میز نگاه کنید، این که تکون داره میخوره ما که ضعیفه، سبکه، این که من زود رنجم، عصبانی میشم، میریزم به هم، اعصابم خرد میشه، با هر کس مشکل دارم، باید ببینم که خودم وزن ندارم، فلانی اینجوری گفت، نکنه فلانی در مورد من اینجوری فکر بکنه، آره اونا الان تو خونه شون اجزه راجع من اینجوری حرف میزنن. وقتی تو خودت ضعیفی، مایه نداری، از پاکی ها، از قدرت، از شادی، از نشاط سرمست نیستی، هر مگسی میتونه تو رو تکون بده، خودت باید قوی باشه شخصیتا. اصلا عصبانیت یعنی چی؟ عصبانی اگه قرار بشه برای ارزش های انسانی یه جا به خطر بیفته، رو همه جا نتازه، روش های دیگه هم هستش، خشم و عصبانیت و این چیزا مال آدم نیست واقعا، زودرنجی اینا مال آدم نیست. ایشه ما مجبور میجور تخلیه کنیم خودمونو، یاد بگیریم که اساسا به ما لکه‌ای نشینه، خودمونو میتونیم تقویت کنیم یه طوری که عصبی نشیم. من که دارم به شما میگم اینجا نشستم، یه زمانی بهتون بگم من دیوونه بودم یه زمانی، یعنی من موج انفجار وقتی گرفتم تو جبهه اوردنم، اول عروسیمون بود، اومدم توی خونه یه مدت که دیگه اصلا حالم خیلی خراب میشد، بعد خانوم بنده خدا مثلا فرض فرمود یه دونه چایی میخواست هم بزنه اینجور توی استکان، صدای انفجارات شدید میداد توی گوش من، موج انفجار چیکار کرد به من. بعد مثلا نشسته بودم، مثلا چند تا چیز رنگی بود، مثلا این گلا، این رنگا اینجوری حرکت میکردن، میمدن یقمو میگرفتن فشار میدادن، در حالی توهم بودا، موج انفجار اینجوری کرد بود، جیغ میکشیدم، مثلا خواستم راه برم، یه ببینم که ساختمون داره میریزه، تمام ساختمون داره میریزه، اینجوری میکردم که مثلا دفاع کنم از خودم. شما فکر کنید یه آدم به تمام معنا دیگه داغون، هیچ چیز، رنگ ها اذیتت میکنن، اشیاء اذیت میکنن، صداها، صداهای انفجارات شدید وحشتناک، بعد هیچیو نمیتونی بفهمی، هر چیزی میلیون ها برابر بزرگتر از اون چیزی که تو خارج هستش. میام برام خونه در میارسن که مثلا خانم من بنده خدا میگفتم الهی اذیت نشه این بنده خدا توی خونه، میمدیم بریم بیرون، ببین تو خیابون مثلا کوچه اینجوری میخواست بریزه روم، ماشینا میمدن روم، یه دفعه جیغ میکشیدم چون میتونم له میشم دیگه، واقعا اینجوری میدیدن فقط. بعد حالا ما رو بردن تیمارستان پیش روانی ها، دکتر مثلا حالا شروع کردن چند نفر این دکتر، خب بگو ببینم مثلا فرض فهم اینجا چه جوری میشه، چه جوری حالتا، چه جوری، نمیدونم چه احساسایی داری اینا؟ ببینیم مثلا 3 کیلو قرص نوشتن، 270 تا قرص یه دفعه یه جا مثلا چند روز بیبخور. درمان شد این؟ خب درمان ما این بود که مثلا از 24 ساعت 23 ساعتش خواب بودیم. الان درمان اینجوریه دیگه، میگن آقا تا میره اونجا ببین 5 آرام بخش بهت میده، صورت مسئله رو پاک میکنن. به یکی دکتر گفتم شما معده رو عمل میکنید چجوری معده رو خوب میکنید؟ میگه چیزی عصبش رو قطع میکنیم درد احساس نکنه، شکمش رو میبندیم میپکاش. این تو آخر عمرم میگه خیلی خوب شد، وقتی میشه آقا دکتر دیگه بهم مشکل نداره، دردم احساس نمیکنه، 15 سال بهم سرطان گرفته. صورت مسئله چرا پای میکنید؟ یه مدت ما گفتیم حالا وظیفه شرعی است دیگه، عقل اختزا میکنه خودمون بسپریم دست آقا دکتر، دیدیم که نه بدتر شد. فقط همین حرفایی که بهتون زدم، 3 ماه عمل کردم خودم نجات پیدا کردم، تمام قرصا رفع کرد، موج انفجار کامل از مغز من خارج شد. 3 ماه گفتم خودم درمان کنم. خب شما که الحمدلله مثل من دیوونه نیستی، برای بری راحت تر اگه کسی مشکل داشته باشه میتونه خودشو درمان بکنه، خودتون میتونه خودتون درمان بکنید. انقدر خداوند به ما توان داده، هیچ کاری نیست که نتونیم بکنیم تو هیته درونه خودمون، امکان نداره نتونیم، امکان نداره. و همین فرمول ها رو به هر کس هم که ما دادیم، قرصاشون رو گذاشتن کنار، بیمارست دکتر رفتنشون رو گذاشتن کنار، شاد و شنگول شدن. بشه فرمول رو رعایت باید بکنیم، باید وصل بشیم به کانون آرامش، به کانون شادی. این از این. حتی اینو اگه کسی خواست کار بکنه، 10 جلسه بحث داریم، شماره های یاد داشت کنیم، اونایی که میخوام که سوال داده، شماره های 116 تا 125 معاد. 10 جلسه است مخصوص عصبانیت و خشمه، که تواناییتون زیاد بشه که عصبانی نشید، تشنج نگیردتون. 20 جلسه هم که در شرح حدیث عنوان بحث 10 جلسه اش مقدماتیه، از جلسه 11 تا 20 هم چیه؟ بحث آرامش هست، اون انشالله انجام بدید. چند تا کتاب خیلی خوب و عالی عزیزان زحمت کشیدن آوردن، همشون قشنگه، همشون خوندنیه، هر کدوم بتونید بخونید برد کردید. به خصوص این کتاب رسول ترک در کوی بی نشان ها، اون ریحانه به اجتمال خانمایی که میخوان بچه دارشن یا بچه دارن مثلا، خوب استش. سیدی ها هم که آوردن استفاده کنید. از عزیزانم تشکر میکنیم، والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.